دودو این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر عزیزان شنونده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. امروز 31 اردیبهشت سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه مه سال 2011 میلادی. شب همگی شما عزیزان به خیر، امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و با رادیو فردا همراه بوده باشین. در این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای من الهی روانشاد در کنار مانیا منصور میزبانی شما رو عهده‌دار هستیم و مانیا منصور آغاز میکنه این مجله رو با تازه‌ترین خبرها. بشنویم.
فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن دست کم 5 نفر در مراسم خاکسپاری معترضان روز جمعه در شهر هومس خبر می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از روز شنبه هزاران نفر در این مراسم شرکت داشتند. گفته می‌شود 10 نفر نیز زخمی شده‌اند. فعالان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان روز جمعه را 44 نفر از جمله 13 تن در شهر هومس اعلام کردند. قرار است ائتلافی متشکل از احزاب پارلمانی مخالف علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امشب طرح شورای همکاری خلیج فارس را برای کنارگیری رئیس جمهوری این کشور امضا کنند. رئیس جمهوری یمن گفته است روز یکشنبه این سند را امضا خواهد کرد، اگرچه آن را کودتا می‌داند. مطابق این طرح علی عبدالله صالح ظرف 30 روز قدرت را به معاونش می‌سپارد. در مقابل او و مشاورانش از پیگرد قانونی مسئول خواهند بود و دولت وحدت ملی به نخست وزیر مخالفان تشکیل و انتخابات 2 ماه بعد برگزار می شود. رئیس دیوان محاسبات ایران عبدالرضا رحمانی به خبرگزاری مهر گفته است آنها گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه دادند. او افزوده دولت به جای پرداخت یارانه ها از منابعی که در قانون در نظر گرفته شده، بخشی از یارانه ها را از منابع بانک ها و بودجه دستگاه ها پرداخته که خلاف قانون است. سایت خبر آنلاین نزدیک به علی لاریجانی نوشته مسعود میرکاظمی وزیر نفت برکنار شده دولت محمود احمدی نژاد در دفتر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در شهرک غرب تهران شروع به کار کرده است. به گفته این سایت مسئولیت یک از پروژه‌های سپاه به مسعود میرکاظمی که خود از فرماندهان سابق سپاه است سپرده شده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پس از اعلام ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است. گزارش ها حاکیس منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بدون معالجه از بیمارستان به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شده است. آقای اوسانلو روز اول اردیبهشت برای معالجه ناراحتی شدید قلبیش به بیمارستانی در کرج منتقل شده بود. منصور اوسانلو در تیر سال 86 در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. حدود 40,000 نفر روز شنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک در مخالفت با برنامه دولت راست میانه این کشور برای صرفه‌جویی اقتصادی راهپیمایی کردند. اعضای اتحادیه بزرگ کارکنان دولت با حمله پلاکارد‌هایی همراه صدای سوت و طبل با لایحه‌ای که قرار است دولت به پارلمان ارائه دهد مخالفت کردند. در این لایحه تغییراتی در نظام‌های بازنشستگی، مالیاتی و بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفته است حماس باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در این باره واقع بین باشد. رئیس جمهوری ترکیه از سخنان باراک اوباما درباره لزوم توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در چارچوب مرزهای 1967 از طریق مذاکره تمجید کرده. عبدالله گل از نخست وزیر اسرائیل برای رد پیشنهاد اوباما انتقاد کرده است. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید از حکم 4 سال انفصال از خدمتش تقاضای تجدید نظر کرده است. به نوشته خبرگزاری ایران، حمید بقایی به دلیل تخلفاتش در دوره ریاست سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری محکوم شده است.
سپاسگزارم. خبرها را از مانیا منصور میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کردیم. وزارت اطلاعات از بازداشت 30 نفر به اتهام وابستگی به یک شبکه جاسوسی و خرابکاری به گفته آنها مرتبط با سازمان CIA خبر داد. به رغم اینکه رئیس جمهوری اسلامی از ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در سال جاری و ریشه‌کنی بیکاری در 2 یا 3 سال آینده میگوید، اما بسیاری از اساتید اقتصاد میگویند مهمترین معضل اقتصادی امسال بحران بیکاری در کشور است. فردا تولد دانشجویی بازداشتی است که حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را نیز ندارد و هرگز به مرخصی هم نرفته. دومین تولد او در بازداشت. با مادر مجید توکلی گفتگو کرده ایم.
یه روزه خدا بذارم نجیز زنگی من مادر بیمار استدار شده برای ایدم نمیشن زنگی زنگی قصد کشمند زار و قصد هر زنگی میخوره میگیم وجید ای کاش نجیز باش.
پیشنویس قانون نظام جامع رسانه‌ای تکمیل و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. معاون مطبوعاتی این وزارتخانه میگوید. همه اینها و بیش از این در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها شنونده ما باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که 30 نفر که آنان را وابسته به یک شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به CIA نامید بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این وزارتخانه بدون اشاره به مشخصات بازداشت شدگان همچنین گفت که 42 افسر اطلاعاتی سازمان CIA آمریکا در خارج از ایران شناسایی شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روابط عمومی وزارت اطلاعات روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که بازداشت و متلاشی شدن آنچه که شبکه جاسوسی آمریکا در داخل و خارج از ایران نامید در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی نیروهای این وزارتخانه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، این شبکه توسط تعداد قابل توجهی از برجسته ترین افسران اطلاعاتی عملیاتی سازمان سیا در چند کشور جهان راه اندازی شده بود و با استفاده از پوشش ها از قبیل ارائه ویزا، وعده اقامت، اشتغال و تحصیل در خارج از ایران و نیز با پوشش مراکز کاریابی در صدد فریب عده‌ای از شهروندان ایرانی، تخلیه اطلاعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها بود. وزارت اطلاعات همچنین سازمان سیای آمریکا را متهم کرد که با بهره‌گیری از پایگاه‌های متعدد و متنوع اطلاعاتی و نیز با استفاده از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در چند کشور به ویژه امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه، اطلاعات از مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی ایران و از حوزه‌های انرژی هسته‌ای، صنایع هوایی، دفاعی و بیوتکنولوژی را جمع‌آوری می‌کرده است. خبرگزاری رویترز در این زمینه خاطرنشان کرد که وبسایت ویکی‌لیکس پیش از این نوشته بود که آمریکا از طریق چند میز گردآوری خبری در چند کشور همسایه ایران اطلاعاتی را از طریق مسافران ایرانی جمع‌آوری می‌کند. نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو، با اشاره به این موضوع می‌گوید:
همون موقع مشخص بود که این حجم عظیم از افراد رو که حالا به هر حال نامشون مشخص نشده بود، ولی با توجه به نوع اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میتونست تا حدی شناسایی کنه. اینها رو، اون بخششون که داخل ایران هستن رو، قطعا حکومت باشون برخورد خواهد کرد و دچار مشکل خواهند شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این حال گفت که سازمان سیای آمریکا اطلاعات بسیار ریز پیرامون لوله‌های نفت و گاز، شبکه‌های برق و مخابرات کشور، فرودگاه‌ها و گمرکات ایران، امنیت شبکه‌های ارتباطی و بانکی و مواردی از این قبیل را در راستای اهداف عملیاتی و خرابکارانه گردآوری می‌کرده است. پیش از این جمهوری اسلامی ایران بارها آمریکا و کشورهای غربی و نیز اسرائیل را به جاسوسی متهم کرده و از بازداشت جاسوسان این کشورها خبر داده است. وزارت اطلاعات همچنین به مردم توصیه کرد که نسبت به آنچه که تماس‌ها و ارتباطات مشکوک در پوشش دعوت به تحصیل، اشتغال و یا اقامت در خارج از ایران، عقص روادید و نیز نظرسنجی‌های تلفنی فاقد منشأ معتبر نامید، نهایت دقت را داشته باشند. در این خصوص نیما راشدان میگوید سامانه اطلاعاتی این وزارتخانه و نظام‌های مشابه جمهوری اسلامی ایران با دو مسئله مشکل عمده دارد.
یکی این که این سازمان‌ها برای مقابله با اعتراض تشکیلاتی ایجاد شدن که ریشه‌اش به چند دهه قبل برمیگرده، یعنی اعتراض عمومی در حد گسترده‌ای که ما الان شاهدش هستیم در ایران اساساً در ساخت این سازمان‌ها پیش‌بینی نشده و ثانیاً سازمان ها و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل و مهار امنیتی یک ایران غیر گلوبال طراحی شده، یعنی برای کنترل یک جامعه طراحی شده که ما جلوی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات رو بگیریم، جلوی مسافرتشون رو بگیریم، مثل کره شمالی این مسافرت ها رو محدود نگه داریم و اون افراد محدود رو کنترل کنیم. سیستم به لحاظ اطلاعاتی به تبادل آزاد شهروندان چه لحاظ ارتباطی چه لحاظ مسافرتی معتقد نیست.
وی بر این باور است که شرایط کنونی در جهان این معادلات رو برهم زده است.
از یک طرف شهروندان ایرانی فارغ از تشکیلات در یک سطح بسیار گسترده ناراضی هن و به خیابون میان، و ثانیاً به خاطر اینکه دنیا دنیای گلوباله، متخصصین ایرانی در یک تعداد بسیار زیاد، چند ده هزار، چند صد هزار نفر میان و میرن در محافل خارجی، در سمینارهای مختلف، در دانشگاه‌های مختلف، با دولت‌های مختلف کارآفرینان ایرانی میان میرن و افراد بسیار نزدیک و از داخل حکومت هم میان میرن. اون حصارهای قبلی گسسته شده.
اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد این بازداشت‌ها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد بازداشت شماری از اطرافیان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. در این حال یک روز پیش از آن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خبر ساده‌تر شدن مقررات عقص روادید برای دانشجویان ایرانی به منظور تحصیل در آن کشور را اعلام کرد و دو روز قبل نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از آنچه حمایت تهران از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نامید انتقاد کرد. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، همچون برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باور است که مهمترین معضل اقتصادی سال 90 بحران بیکاری است. ظاهرا دولت مردان دولت دهم نیز به این باور رسیدند که بیکاری مشکلی جدی است. برای همین برای حل معضل بیکاری دولت طرحی را از آرشیو بیرون کشیده که پیشتر مهر شکست خورده بر پیشانیش زده شده بود. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارشی دارد از بازگشت طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده.
محمود احمدی نژاد می‌خواهد ریشه بیکاری را بکند.
ان شاء الله به فضل الهی به زودی با حضور این خادم کوچک شما طرح عظیم ایجاد اشتغال برای جوانان سراسر ایران زمین کلید خواهد خورد. ما مصممیم تا قبل از پایان دولت دهم کاری بشود در این کشور که انشاءالله ریشه بیکاری از همه استانها کنده بشود.
این وعده بارها تکرار شده، اما در عمل افزایش نرخ بیکاری تنها واقعیت بازار کار ایران بوده است. حال محمود احمدی نژاد می‌خواهد تا پایان امسال 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد کند.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت‌های ملت ایران، تجربیت سال‌های گذشته به ما این امید را می‌دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی بشکن کنیم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم هم گفته این مهم دستیافتنی است.
امسال هم به واسطه اینکه به هر حال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، بر همه ما لازمه که واقعا یک جد و جهد فراوانی رو به عمل بیاریم تا انشالله با یه حرکت مجاهدانه و بسیج همه نیروها، امکانات و منابع کشور این هدف ارزشمند رو تحقق ببخشیم.
پیش از این هم محمود احمدی نژاد زمانی که ریاست دولت نهم را در سال 84 بر عهده گرفت میخواست بیکاری را ریشه‌کن کند. طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برنامه اجرایی دولت نهم بود برای کاهش نرخ بیکاری، برنامه‌ای که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم طراح و مبتکر آن بود و با اجرای آن می‌خواست تا پایان دولت نهم به چنین هدف‌هایی دست یابد.
فکر ما بر این بود که با برنامه‌های اساسی و با حمایت بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور می‌توانیم با اجرای این برنامه به 8.4% نرخ بیکاری در پایان برنامه برسیم.
رسیدن نرخ بیکاری به عددی که محمد جهرمی در سر داشت هیچگاه محقق نشد و برنامه ابتکاری او، یعنی تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، به متهم اصلی افزایش مطالبات بانک‌ها بدل شد. بانک مرکزی در گزارشی از انحراف 50% بودجه‌های اختصاصی یافته به این بنگاه‌ها خبر داد تا پرونده پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال بسته شود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز از جمله کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال را طرحی ناکام توصیف می‌کند.
ایشون طرح‌های زودبازده رو که خود همین مجلس اعلام کرده 46% اونها ناموجودند، در واقع وجود ندارند. در اونجا 20 میلیارد هزینه می‌کنند بیان که ایجاد اشتغال بکنه. در نتیجه با این نوع هزینه کردن‌ها اشتغال پدید نمیاد، برای اشتغال برنامه‌های کاملا مشخص‌تری ضرورت داره.
اما برنامه دولت دهم برای ایجاد اشتغالی بی سابقه، آن هم در یک سال، یک بار دیگر پرونده تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را از آرشیو دولت خارج کرده است. مسلم خانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار، به تازگی گفته پرداخت 27 هزار میلیارد تومان از مانده منابع زودبازده توسط شورای عالی اشتغال تصویب شده و این به معنای ادامه یافتن طرحی شکست خورده است که نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند. تصویب پرداخت 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده برای امسال در حالی است که این رقم از تمام تسهیلاتی که با سرفصل پرداخت به بنگاه‌های زودبازده در فاصله سال‌های 84 تا 88 پرداخت شده بیشتر است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. و ممنونیم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی رادیو فردا. و اما یک شنبه اول خرداد ماه، فردا، 25مین سالگرد تولد مجید توکلی، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر است. به همین مناسبت کمپینی در حمایت و گرامی داشت او تشکیل شده است. مجید توکلی از 16 آذر ماه سال 88 تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. فرین آسمی از رادیو فردا.
مجید توکلی روز یک شنبه اول خرداد 25 ساله می شود. جمعی از فعالان دانشجویی به همین مناسبت با تشکیل کمپینی تصمیم گرفتند یاد او را گرامی بدارند. در فراخوان این کمپین آمده ما جمعی از فعالان دانشجویی، هم دانشگاهیان و دوستان مجید توکلی در سالگرد 25 سالگی مجید بران شده ایم در حمایت از فکر، قلم، اراده و ایمان او به ادامه بازداشت غیرقانونیش اعتراض کنیم و یک صدا خواهان آزادی بی قید و شرط این فعال دانشجویی شویم. اعضای این کمپین از همگان خواستند با انتشار هر گونه نوشته، پوستر و تماس گرفتن با خانواده مجید توکلی سالگرد تولد او را گرامی بدارند. مجید توکلی در حالی 25 ساله می شود که ماه هاست از ملاقات و گفتگوی تلفنی با خانوادهش محروم بوده است. مادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین خبری که از فرزندش دارد چنین می گوید.
اینایی که رفته بودن ملاقاتی، خانواده هایی رفته بودن، گفته اینایی که اومده بودن گفته مجیدم گفته من حالا خوب بر نیستم، سوغزان دیگه نیستم. به مادرم بگید ناراحت نباشید.
مادر مجید توکلی از ابتدای بازداشت مجید به دلیل بیماری موفق به ملاقات با او نشده است. مجید توکلی در حالی 25 ساله می شود که خانواده‌اش ماه هاست چشم انتظارند خبری از او به دستشان برسد.
میشه 25 ساله. پنجمین خرداد که تو زندان است به تولدش، پنجمین خرداد تولد تو زندان بوده. برای یه مادر که جهنم علتی تولد مجید است، من چکار؟ من نمیدونم کسی برای زندان تو دانش با تو خونه یه مادر چه بگی با خدا؟ از کی درد دارم؟ من خیلی درد دارم.
از مادر مجید توکلی میپرسم در آستانه 25 سالگی فرزندش چه درخواستی از مسئولان دارد؟
آزادی تو میخوان که آزادی نمیدن، مرخصی بگم میخوان که هم نمیدن، ولی بذارم بی روزه خدا بذارم ندید و میدونه مادر بیمار استدعا شد، مادر بیماری که برای عیدم نذاشتن زنگ زنی قصدش منتظار و قصد هر زنگی میخوره میگیم وجید ای کاش ندید باش. بذارم زنگی من پدرش که بیماره، مادرش که بیماره، صدای مجید را خدایش را بشنه.
مجید توکلی دانشجوی کارشناسی رشته کشتی سازی دانشگاه امیرکبیر به دلیل مقاومت و استقامت در برابر فشارهای دستگاه‌های امنیتی از سوی فعالان دانشجویی به عنوان یکی از نمادهای مقاومت دانشجویی شناخته شده است.
طرف مخالف و منتقد را که در راه آگاهی بخشی می‌کوشد و گوش رسوایی فساد پیشگان درباری را می‌نوازد، به ترک بیداد و شما استبداد در هم شکرد.
ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رود تن ما.
مجید توکلی یکی از سرشناس‌ترین فعالان دانشجویی در سالهای گذشته است. فعالان دانشجویی ایران به مجید توکلی شرف جنبش دانشجویی لقب دادند. او از آغاز فعالیت‌های سیاسی خود تا کنون 3 بار بازداشت شده، 3 باری که به شهادت خود او وکلای مدافعش و فعالان دانشجویی هر بار تحت سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته. مجید توکلی در سخنرانی خود در 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر آیت الله خامنه ای را دیکتاتور نامید و پس از آن بود که مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. از آن روز تا کنون مجید توکلی بدون یک روز مرخصی در زندان است. مجید توکلی بارها در سخنرانی‌ها و همچنین پس از بازداشت در پیام‌ها و نامه‌هایی که از زندان می‌نوشت تأکید می‌کرد که دانشگاه زنده است و هیچگاه حاضر نشد تن به اعتراف‌های جعلی و خواست‌های دستگاه‌های امنیتی بدهد.
با همه تدابیر امنیتی رفت بر دانشگاه و فضای خفقان و سرکوب ویژه در دانشگاه، امروز همچنان دانشگاه زنده است.
دور دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم.
این صدای رادیو فرداست.
این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان، و آخرین گزارش این بخش، محمد جعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تکمیل و ارسال پیشنویس قانون نظام جامع رسانه‌ای به معاونت حقوقی این وزارتخانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد آریانمنش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به تصویب این پیشنویس در سال جاری اشاره کرد که یکی از مواد آن نظارت بیشتر بر رسانه هاست. محمد باقر صمیمی، روزنامه نگار و فعال صنفی، در این مورد به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ می دهد.
در جهان دو نوع تفکر همیشه وجود داره که یکیش این که میگه که باید جریان آزاد اطلاعات بدون مرز و سدی در جریان باشه، یک گروه دیگرش میگه نه، باید حدود جغرافیایی و فرهنگ‌های بومی رو هم در نظر گرفته بشه. خود من معتقدم که چارچوب‌هایی باید برای کارهای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و تعریف‌های خاص و ویژه و محکمی ایجاد شده باشه، اما این دلیل بر این نمیشه که جریان آزاد اطلاعات، استقلال تفکر، اندیشه، حق کسب آزاد اطلاعات و استقلال متفکر و روزنامه‌نگار را گرفته بشه. بعد در ایران وقتی که میخواد یک اینجور طرحی رو انجام بشه، تمایلی به داشتن یک چارچوب مشخص برای تعیین حرفه و حدود و ثغور معتقد هستم که باید باشه.
به نظر شما این چارچوب باید توسط چه کسانی و با چه اهداف و تعریفی به اجرا در بیاد؟
ما به طور کل در این 30 سال اخیر میبینیم که دیدگاهی که نسبت به جریان آزاد اطلاعات، استقلال تفکر و روزنامه‌نگاری، کسب آزاد اطلاعات و اینها باید باشه، طوری است که این حق رو به متفکر و روزنامه‌نگار داده نشده. و اگر یک اینطور قوانینی باید تصویب بشه، بهترین راه اینه که این توسط خود روزنامه نگاران تنظیم بشه. به طور مثال سندیکاهاشون و یا انجمنهای صنفیشون بتونن اینها رو و متفکرینشون این رو تحت نظارت خود داشته باشن. الان در حال حاضر در ایران اگر قرار باشه که این موضوع اتفاق بیفته، یک قاضی مستقل و یک قوه قضایی مستقل میخوایم، یک ضابط دارای دانش مطبوعاتی و آگاه به این موضوع میخوایم، به اضافه این که مجموعه‌ای که میخواد رأی بده باید مجموعه‌ای باشه که به طور مثال مثلا هیئت منصفه‌ای وجود داشته باشه که انتخابات آزادی داشته باشه، از قشرهای مختلفی داشته باشه. ولی ما در این سیرها و نگاه‌هایی که به آزادی مطبوعات هست، هر گونه چارچوبی حتی مترقی هم تهیه بشه امکان اجرایی کردنش نیست، چون تعریف‌ها و دیدگاه‌هایی که نسبت به آزادی مطبوعات و استقلال روزنامه‌نگاران و تفکر و بیان اندیشه هست، دیدگاه‌های پدرسالاران است و حقی برای این قائل نمی‌شن برای حق جریان آزاد اطلاعات و استقلال تفکر و کسب اطلاعات.
هدف از این که در پیشنویس در کنار مباحث صنفی بر نظارت بیشتر بر رسانه‌ها تاکید شده چه چیزی میتونه باشه؟
اصلا بودن یک وزارتخانه نامش به نام ارشاد هست خودش مورد سؤاله، و این اصلا این واژه خودش از ابتدا نشون میده که کنترل بیشتر پدرسالارانه بر موضوع دارن. به هیچ عنوان سازمانی به نام وزارتخونه به نام ارشاد نمیتونه متولی حفظ آزادی ها در این زمینه باشه. تجربه هم نشون داده که همیشه یک طرفه کار انجام شده. من نظرم اینه که در رابطه با کنترل بیشتر این کار میشه و اصولا رفتن امور عقیده و اندیشه در اختیار حاکمیت ها همیشه مشکل ساز برای جریان آزادی اطلاعات بوده.
پیش از این هم در زمانی که سعید امامی در وزارت اطلاعات صاحب نفوذ بود و مقام عالی رتبه ای داشت، شاهد این بودیم که از لزوم تشکیل سازمانی مانند سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی برای خبرنگاران صحبت میکرد. به نظر شما این بحثی که الان داره مطرح میشه بیشباهت به اون نیست؟
قطعا مشخصی که آقای سعید امامی نوع دیدگاه چطور بوده و اون گروهی که داشت که میرفتن با کانون نویسندگان و نویسندگان میرفتن و میخواستن توی دره بندازن اونها رو و قطعای زنجیری هم که اتفاق افتاد، طبیعتا نگاهش نگاه کنترل کننده هستش و سد کننده راه آزادی هست.
محمد باقر صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. شنوندگان رادیو فردا، 9 سایت فارسی دیگه از طریق فیلتر شکن نسیم در دسترس شما قرار گرفتند. با فیلتر شکن نسیم یا همون فریگیت حتما آشنا هستید. آنچه که از دسترسی آزاد شما به اطلاعات پشتیبانی میکنه برنامه‌ای که به شما امکان عبور از سد فیلترینگ و دسترسی بی دغدغه به سایت رادیو فردا رو میده. چیزی که بیشتر شما میدونید اینه که آدرس روزانه فیلتر شکن نسیم رو میتونید هر روز یک جا با خبرنامه رادیو فردا دریافت کنید، اما چیزی که بیشتر شما از اون اطلاع ندارید اینه که این فیلتر شکن اختصاصی حالا دیگه علاوه بر رادیو فردا چندین سایت فارسی دیگر رو هم که در ایران دسترسی به اونها مستلزم عبور از فیلترینگ دولتیه در دسترس و اختیار شما قرار میده. 9 سایتی که علاوه بر رادیو فردا به تازگی از طریق فیلتر شکن نسیم در اختیار مخاطبان ایرانی قرار گرفته عبارت هستند از مجموعه سایت‌های صدای آمریکا، فیسبوک، توییتر، سایت خبری کلمه، سایت مردمک، بالاترین، مجله اینترنتی ایرانیان، مجله اینترنتی جوانان و بخش فارسی وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا. ترکیب این سایت‌ها نوعی و به گونه‌ای انتخاب شده که دسترسی شما رو به طیف‌های متنوعی از اطلاعات که برای دریافت اونها محدودیت دولتی اعمال شده فراهم می‌کنه. از اونجایی که همه این اقدامات رادیو فردا در راستای کمک به دسترسی آزاد به اطلاعات، باید یادآوری کنیم که نه فیلتر شکن نسیم و نه هیچ یک از فیلتر شکن‌های دیگه رادیو فردا اجازه ورود به سایت‌های غیر اخلاقی رو به شما نخواهند داد. باز هم یادآوری می‌کنم، باید ورود به سایت رادیو فردا با ورود به سایت رادیو فردا به قسمت اشتراک مراجعه کنید. یک نوار خاکستری رنگ بالای صفحه به وضوح دیده میشه، به اونجا رجوع کنید و عضو خبرنامه وبسایت رادیو فردا بشید، اونجا نوشته اشتراک، روی اون کلیک کنید و عضو خبرنامه رادیو فردا بشید و آدرس روزانه فیلتر شکن نسیم رو هم دریافت کنید همراه با خبرهای کوتاه و بلند ما. اگه فکر میکنید براتون سخته، حتی این کار هم براتون سخته، یک ایمیل بزنید. با ایمیل شما ما خودمون رسما در رادیو فردا اقدام میکنیم و شما رو عضو این خبرنامه میکنیم و میتونید آدرس فیلتر شکن نسیم رو روزانه دریافت کنید. عزیزان این خبر خوبیه، 9 سایت دیگه غیر از سایت رادیو فردا در اختیار شماست با فیلتر شکن نسیم. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب خوشی برای همتون آرزو میکنیم. موفق و معید باشید.